پارادوکس مقاومت و نئولیبرالیسم، آزمون بقا برای انقلاب اسلامی. ایران چگونه میتواند تناقض درونی میان سیاست خارجی مقاومت محور و سیاست اقتصادی نئولیبرال را برطرف کند؟ دکتر سید یاسر جبرائیلی، استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. در منطق فلسفه سیاست، هر گفتمان تمدنی زمانی در عرصه بین الملل به حیات و پویایی خود ادامه می دهد که بر زیر ساختهای مادی و اقتصادی استوار باشد. همان گونه که اندیشه سیاسی کلاسیک بر این نکته سهه می گذارند که قدرت سیاسی بدون پشتوانه اقتصادی چیزی جز اراده معلق در هوا نیست، تجربه تاریخی نیز نشان داده که هر قدرتی که نتواند بنیانهای معیشتی و تولیدی خیش را مستقل سازد، دیر یا زود در مدار سلطه دیگران گرفتار خواهد شد. هر نظام سیاسی زمانی میتواند در برابر تهدیدهای بیرونی پایدار بماند که میان اقتصاد و سیاست آن هماهنگی برقرار باشد. جمهوری اسلامی ایران از آغاز بر یک اصل هویتی استوار بوده است: نفی سلطه قدرت‌های بزرگ و ساختن نظمی متفاوت با الگوی لیبرال آمریکایی. از همین منظر جمهوری اسلامی ایران اگر بخواهد گفتمان مقاومت و استکبار ستیزی خود را به سطح یک راهبرد تمدنی پایدار ارتقا دهد، نیازمند مقاومسازی ساختار اقتصادی خیش است. اما دقیقاً در همین نقطه است که تضاد بنیادین رخ می‌دهد. اجرای سیاست‌های نئولیبرال که جوهره آن قرار دادن اقتصاد ملی در مدار سرمایه‌داری جهانی است، با روح ضد استکباری و استقلال طلب سیاست خارجی ناسازگار است. این تضاد صرفاً در سطح تکنیک‌های اقتصادی آشکار نمی‌شود، بلکه به سطح راهبردی قدرت و استقلال راه می‌یابد. یا اقتصاد ملی به عنوان بستر حیات اجتماعی تابع سلطه سرمایه‌داری جهانی می‌شود، یا باید بر بنیاد دیگری استوار گردد که در راستای هویت ضد استکباری باشد. امروز یک پارادوکس اساسی در برابر ایران قد علم کرده است: هویت انقلاب اسلامی در سیاست خارجی بر نفی سلطه و مقاومت در برابر نظم آمریکایی استوار است، حالان که پیاده سازی الگوی اقتصاد نئولیبرال، خصوصی سازی افسار گسیخته، جهانی سازی قیمتها، رهاسازی نرخ ارز و کوچک سازی نقش دولت خلاف منطق نفی سلطه است و در حقیقت به معنای پذیرش منطق همان نظمی است که در عرصه سیاست خارجی طرد می شود. این دوگانگی در سطح فلسفی همان تضاد میان استقلال و وابستگی است و در سطح راهبردی به معنای سست شدن بنیانهای داخلی گفتمان مقاومت است. از این رو جمهوری اسلامی در برابر انتخابی سرنوشت ساز قرار دارد: یا باید اقتصاد ملی خود را در جهت همان منطق استکبار ستیز و استقلال طلب سیاست خارجی بازمهندسی کند و بدین سان یک پارچگی میان مکتب فکری و ساختار اقتصادی پدید آورد، یا ناگزیر خواهد بود که برای ادامه حیات اقتصادی به تدریج از آرمان مقاومت در سیاست خارجی عقب نشینی کند. این انتخاب صرفاً یک مسئله اقتصادی یا سیاسی نیست، بلکه یک انتخاب برای بقای هویت انقلاب اسلامی یا ارتجاع است. چرا که مسیر اول میتواند ایران را در جهان در حال گذار به نظم پسالیبرال به یک محور تمدنی بدل سازد، در حالی که مسیر دوم آن را به حاشیه نشینی و زیر دست بودن در نظم آمریکا محور فرو خواهد کاست. پارادوکس نئولیبرالیسم و استکبار ستیزی. سیاست‌های نئولیبرالی نظیر خصوصی سازی بی‌ضابطه، رهاسازی نرخ ارز و سپردن سرنوشت معیشت مردم به دست بازار جهانی، نه تنها استقلال اقتصادی کشور را فرسوده می‌کنند، بلکه در درون نیز یک طبقه اجتماعی جدید می‌سازند. طبقه ای که منافعش در پیوند با شبکه‌های جهانی تعریف می‌شود و از این رو خود به ستون پنجم نظم سلطه در داخل بدل می گردد. این طبقه به تدریج خواستار سیاست خارجی سازگار با اقتصاد سرمایه‌داری جهانی می شود و در نتیجه روح مقاومت را از جمهوری اسلامی می زداید. در سطح راهبردی پذیرش مکتب نئولیبرالیسم یعنی تن دادن به وابستگی به جای استقلال. در چنین چارچوبی حتی اگر جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی شعار مقاومت بدهد، در عمل به شبکه‌های مالی، ارزی و تجاری تحت سلطه آمریکا گره خورده است. این همان تناقضی است که بسیاری از کشورهای پیرامونی گرفتار آن شده اند. سیاست خارجی استقلال طلب بدون اقتصاد مستقل سرنوشتی جز فرسایش تدریجی ندارد. بنابراین پارادوکس نئولیبرالیسم و سیاست ضد استکباری در ایران یک مسئله نظری یا انتزاعی نیست، بلکه مسئله حیاتی است که تعیین می کند آیا انقلاب اسلامی می تواند به حیات راهبردی خود ادامه دهد یا در نهایت با تناقض درونی خیش فرسوده خواهد شد. دوراهی راهبردی، اقتصاد مقاومتی یا تعدیل سیاسی. امروز در برابر جمهوری اسلامی ایران یک دوراهی وجودی گشوده شده است. یا باید منطق اقتصادی خیش را با روح سیاست خارجی مقاومت محور همسو سازد و بدین ترتیب اقتصاد مقاومتی را به عنوان شالوده بقا و عزت ملی بپذیرد، یا آنکه برای همگام شدن با جریان جهانی سرمایه‌داری سیاست خارجی خود را به تدریج در چارچوب نظم آمریکایی لیبرالی تعدیل کند. این انتخاب صرفاً میان دو مدل اقتصادی نیست، بلکه تصمیمی است در باب ماهیت ایران در نظم جهانی. اقتصاد مقاومتی به معنای بازمهندسی ساختار اقتصادی بر مبنای استقلال، عدالت و تاب‌آوری در برابر فشار خارجی است. این مسیر در حقیقت هماهنگ سازی سطح اقتصاد با منطق هویتی انقلاب اسلامی است. در چنین الگویی دولت نقش صرفاً ناظر و حداقلی ندارد، بلکه به مثابه راهبر و حافظ منافع عمومی عمل می کند. تولید ملی تقویت می شود، منابع حیاتی در مالکیت عمومی باقی می ماند و سیاست های ارزی و مالی به گونه‌ای طراحی می شود که کشور در مقابل تحریم ها و تکانه های جهانی کمترین آسیب را ببیند. این روی کرد ایران را به قدرتی خودبسنده و مقاوم بدل می سازد که می تواند در نظم پسالیبرال نقش محوری ایفا کند. مسیر دوم راهی است که برخی جریان‌های غرب‌گرا و تکنوکرات پیشنهاد می‌کنند و می‌توان آن را اساره بیانیه 26 مرداد 1404 جبهه اصلاحات دانست، یعنی کاستن از گفتمان ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی برای هموارسازی مسیر ادغام کشور در اقتصاد غربی. نتیجه این مسیر در بهترین حالت چیزی جز حاشیه نشینی ژئوپلیتیک و تنزل ایران به یک بازیگر پیرامونی در مدار قدرت‌های بزرگ نخواهد بود. از این رو دوراهی ایران نه صرفاً انتخاب میان دو راهبرد اقتصادی، بلکه انتخابی هستی شناسانه است. یعنی یا اقتصاد مقاومتی و وفاداری به گفتمان مقاومت و استقلال، یا ادغام در نظم آمریکا محور و فرسایش تدریجی آرمانهای انقلاب اسلامی. مسیر نخست عزتمند است و مسیر دوم همراه با زوال تدریجی هویت. فلسفه تاریخ به ما می آموزد که تمدن‌ها نه با اقتصاد وابسته، بلکه با حفظ استقلال و هویت است که ماندگار می شوند. پیامدهای ادغام در نظم اقتصادی آمریکا. ادغام در نظم اقتصادی تحت هژمونی آمریکا فریب توسعه و رفاه می دهد، اما در حقیقت سرنوشتی جز حاشیه نشینی ساختاری برای ملت‌ها به همراه ندارد. این نظم جهانی بر منطق لیبرالیسم اقتصادی بنا شده، اما لیبرالیسم در اینجا نه به معنای آزادی برابر، بلکه به معنای ابزار سلطه است. یعنی آزادی حرکت سرمایه در عمل به آزادی قدرت‌های مسلط برای غارت منابع پیرامون ترجمه می‌شود. تجربه تاریخی نشان داده که هر کشوری که بدون تکیه بر قدرت اقتصادی مستقل در این نظم ادغام شده، به سرعت به پیرامون فرو کاسته شده است. در این نظم مرکز و پیرامون به شکل ساختاری بازتولید می شوند. مرکز تولید کننده ثروت و قواعد است و پیرامون مصرف کننده و تابع. برای ایران تن دادن به این الگو یعنی پذیرش نقش کشوری که منابع انرژی و سرمایه انسانی خود را در خدمت توازن جهانی آمریکا قرار دهد بدون آنکه بتواند در سرنوشت نظم جهانی نقشی تعیین کننده ایفا کند. از منظر فلسفه سیاست این اقدام چیزی جز از دست دادن اراده تاریخی نیست، زیرا ملتی که ابزارهای حیات اقتصادیش به زنجیر شبکه‌های مالی و تجارت قدرت مسلط بسته شود دیگر نمی‌تواند آزادانه تصمیم بگیرد. سیاست خارجی ضد استکباری در چنین شرایطی بیشتر به ژستی خطابی بدل می‌شود تا یک راهبرد واقعی. در واقع اقتصاد ادغام شده سیاست را هم به سمت انفعال سوق می‌دهد، یعنی هر تصمیمی که منافع هژمون را به خطر اندازد بلافاصله با فشارهای اقتصادی، مالی و تحریمی پاسخ داده می‌شود. تجربه دوره پهلوی برای ایران یک گواه روشن است. وابستگی اقتصادی به غرب کشور را به عاملی وابسته بدل ساخت که در برابر هر تکانه خارجی بی‌دفاع بود. چون این نظامی نه مشروعیت سیاسی تولید کرد، نه عدالت اجتماعی و نه استقلال راهبردی. به همین دلیل در نهایت به انفجار اجتماعی و انقلاب انجامید. امروز نیز همان قاعده برقرار است. هرچه ادغام در نظم آمریکایی بیشتر شود، استقلال و توان مقاومت کمتر می گردد. در بهترین حالت، ایران در چنین مسیری به یک بازیگر درجه چندم بدل خواهد شد. کشوری که بقایش مشروط به رضایت قدرت مسلط است. چون این جایگاهی نه با آرمانهای انقلاب اسلامی سازگار است و نه با شأن تمدنی ملتی که خود را وارث یک رسالت تاریخی می داند. فرصت نظم پسالیبرال و محوریت ایران. نظام بین الملل در آستانه یک دگرگونی پارادایمی قرار دارد. هژمونی آمریکا که طی دهه‌های گذشته با تکیه بر برتری مالی، نظامی و فرهنگی خود نظم لیبرال جهانی را تثبیت کرده بود، امروز با فرسایش درونی و چالش‌های بیرونی مواجه است. ظهور قدرت‌های نوین و ائتلاف‌های چند جانبه‌ای نشانه‌های آشکاری از گذار به نظمی پسالیبرال است. نظمی که در آن یک جانبه گرایی آمریکا دیگر توان اعمال اراده مطلق را نخواهد داشت و ملت‌های مستقل می‌توانند سرنوشت خود را رقم بزنند. در این لحظه تاریخی ایران اگر بتواند میان سیاست خارجی مقاومت محور و اقتصاد مقاومتی پیوندی درونی برقرار کند، نه تنها بقای خود را تضمین خواهد کرد، بلکه میتواند به معمار یکی از قطب‌های نظم نوین جهانی بدل شود. برای جمهوری اسلامی ایران این تحول صرفاً یک تغییر در موازنه قدرت نیست، بلکه فرصتی تاریخی برای تحقق رسالت تمدنی خیش است، چرا که ایران طی 14 دهه گذشته گفتمان مقاومت و ضد استکبار را در منطقه توسعه داده و امروز میتواند در شرایطی که مشروعیت نظم آمریکا محور رو به زوال است، خود را به عنوان یکی از کانونهای شکل دهنده نظم جدید معرفی کند. ایران در مرکز ژئوپلیتیک غرب آسیا قرار دارد، منطقه ای که شریانهای انرژی، راههای تجاری و معادلات امنیتی جهان را در هم می آمیزد. اگر این موقعیت راهبردی با یک اقتصاد مقاوم، مستقل و عدالت محور پشتیبانی شود، ایران قادر خواهد بود نه صرفاً یک بازیگر منطقه ای، بلکه یک محور تمدنی در نظم پسالیبرال باشد. در چنین شرایطی تهران میتواند ائتلافی از ملت‌ها و دولت‌های مستقل را گرد هم آورد و الگویی متفاوت از پیشرفت و سیاست بین‌الملل عرضه کند، الگویی که نه بر سلطه بلکه بر استقلال، عدالت و کرامت انسانی بنا شده باشد. لکن این چشمانداز تنها زمانی دست یافتنی است که ایران بتواند تناقض درونی میان سیاست خارجی مقاومت محور و سیاست اقتصادی نئولیبرال را برطرف کند. در غیر این صورت، حتی اگر فرصت تاریخی نظم پسالیبرال فرا رسد، ایران بدون پشتوانی اقتصادی مقاوم توانایی ایفای نقش محوری را نخواهد داشت. به بیان دیگر، عصر گذار جهانی فرصتی است که تنها ملت‌های مقاوم و خودبسنده قادر به بهره برداری از آن خواهند بود. ایران اگر بتواند میان هویت انقلابی خود و ساختار اقتصادی خیش هماهنگی ایجاد کند، میتواند نه یک تابع منفعل بلکه یک معمار فعال در این لحظه تاریخی باشد. اقتصاد مقاومتی، الزامات و مؤلفه ها. اقتصاد مقاومتی صرفاً یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه یک فلسفه بقا و یک منطق تمدنی است. این مفهوم همان گونه که در اندیشه راهبردی انقلاب اسلامی تبیین شده، پاسخی است به یک پرسش بنیادین: چگونه ملتی میتواند در جهانی پر از سلطه و تحریم بر پای خود بایستد و اراده خیش را بر تاریخ تحمیل کند؟ مؤلفه های بنیادین یک اقتصاد مقاوم را میتوان چنین برشمرد: 1. دولت به مثابه راهبر، نه تماشاگر. در اقتصاد مقاومتی، دولت نه به عنوان نهادی کوچک و منفعل، بلکه به عنوان راهبری تاریخی عمل میکند که وظیفه اش جهت دهی به انرژی های اجتماعی و هدایت منابع ملی به سوی استقلال و عدالت است. برخلاف الگوی نئولیبرالی که دولت را به ناظر بی‌طرف بازار فرو می‌کاهد، اقتصاد مقاومتی دولت را ضامن منافع عمومی و حافظ دارایی‌های استراتژیک ملت می‌داند. 2. استقلال از دلار و نظام مالی آمریکا. وابستگی به دلار و نظام مالی تحت سلطه آمریکا، استقلال کشورها را در برابر اراده هژمون آسیب پذیر می سازد. یکی از سازوکارهای پنهان این سلطه، دلاری سازی و جهانی سازی قیمت مواد اولیه ملی است، به گونه ای که نفت، گاز، محصولات پالایشی و پتروشیمی، فلزات و غیره نه بر پایه نیازها و منطق داخلی، بلکه مطابق شاخصهای دلاری و قواعد بازار جهانی ارزش گذاری می شوند. نتیجه آن تبدیل ثروت ملی به ابزاری برای تغذیه سرمایه جهانی و تضعیف توان ملت در تأمین نیازهای اساسی خیش است. اقتصاد مقاومتی با کاهش وابستگی ارزی، گسترش مبادلات با ارزهای ملی و طراحی سازوکارهای بومی برای قیمتگذاری منابع، ثبات داخلی را تضمین کرده و زنجیرهای سلطه مالی و کالایی را می‌گسلد. این همان معنای فلسفی آزادی اقتصادی است: رهایی از قید سلطه پولی و بازگرداندن منابع ملی به خدمت عدالت و منافع عمومی. 3. عدالت اجتماعی و بازتوزیع قدرت اقتصادی. اصل 43 قانون اساسی، مسکن، خوراک، آموزش، بهداشت و امکانات خانواده را حقوق بنیادین همه شهروندان می داند. بدین معنا که رفاه عمومی در اقتصاد مقاومتی نه امتیاز بازار بلکه حق ذاتی انسان آزاد است. طبق اصل 44 نیز صنایع مادر، انرژی، بانکداری، معادن و زیرساخت‌های حیاتی باید در مالکیت و مدیریت دولت باقی بمانند، چرا که این بخش‌ها ستون استقلال و امنیت ملی‌اند. خصوصی سازی انفال و تجاری سازی آموزش و سلامت، سرمایه اجتماعی را فرسوده و جامعه را به دو قطب متضاد بدل می سازد. اقتصاد مقاومتی در برابر این روند بر عدالت اجتماعی و مهار انحصار اقتصادی تأکید دارد و منابع ملی را میراث مشترک ملت می داند، نه ابزار سودجویی اقلیتی خاص. عدالت در این معنا نه صرفاً آرمان اخلاقی بلکه شرط بقای راهبردی نظام است. 4. خودکفایی و تنوع بخشی راهبردی. مقاومت بدون خودکفایی در کالاهای اساسی و بدون تنوع بخشی به شرکای تجاری در برابر تحریم‌ها شکننده است. اقتصاد مقاومتی از این رو بر تولید ملی، فناوری بومی و شبکه‌های تجاری متکثر از همسایگان گرفته تا قدرت‌های نوظهور آسیایی و آفریقایی تأکید می‌کند. این سیاست نه انزوا بلکه اتصال هوشمندانه به جهان است، اتصالی که از موضع استقلال و اختیار شکل می‌گیرد. 5. اقتصاد دانش بنیان و روح خلاقیت. هیچ ملتی نمی‌تواند تنها با منابع طبیعی بر استقلال خود تکیه کند. اقتصاد مقاومتی در جوهره خود یک اقتصاد دانش بنیان است. اقتصادی که بر خلاقیت انسانی، علم، فناوری و نوآوری تکیه دارد. اینجاست که پیوند میان علم و قدرت روشن می شود. هرچه ملت در تولید دانش و فناوری مستقل‌تر باشد، در میدان سیاست جهانی آزادتر و مقتدرتر خواهد بود. از چشمانداز فلسفه سیاست، بقا و شکوفایی هر تمدنی در گرو هماهنگی سه سطح اساسی است: هویت، قدرت و اقتصاد. هویت بدون پشتوانه قدرت به ایده شاعرانه تقلیل می‌یابد، قدرت بدون اقتصاد بر شن روان بنا می‌شود و اقتصاد بدون هویت به ابزاری برای خدمت به بیگانگان بدل خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران نیز اگر بخواهد گفتمان مقاومت و استکبار ستیزی خود را از سطح شعارهای انقلابی به سطح یک راهبرد تمدنی پایدار ارتقا دهد، ناگزیر است این سه سطح را در مدار همافزایی قرار دهد. ادغام در نظم اقتصادی آمریکا محور به معنای از دست دادن اراده تاریخی و تنزل به حاشیه نظم سلطه است، راهی که در نهایت به زوال هویت انقلابی و وابستگی ساختاری می انجامد. در مقابل، راهبرد اقتصاد مقاومتی زمینه را برای ساختن استقلال واقعی و عزت پایدار فراهم می سازد. این انتخاب، انتخابی است میان ایران مقاوم و مرکز یا ایران تابع و پیرامونی. بنابراین، پرسش اصلی پیش روی جمهوری اسلامی این است که آیا خواهد توانست اقتصاد خیش را در تراز همان مقاومتی بسازد که در سیاست خارجی پرچم آن را برافراشته است؟ پاسخ به این پرسش سرنوشت ایران در قرن 21 و جایگاه آن در نقشه تمدنی جهان را تعیین خواهد کرد.